راستای امنیت و اقتدار منطقه‌ای در مقابله با نفوذ قدرت‌های بیگانه در منطقه چی بوده؟
خب ببینید، من اشاراتی داشتم به صورت کلی، ولی به صورت مصداقی عرض میکنم. همیشه ما مثلا به عنوان جاندار، ایران به عنوان جاندارم ابرقدرت جنایتکار آمریکا مطرح بود و هر جا که اونا میخواستن باید ما انجام وظیفه میکردیم. ولی بعد از پیروزی انقلاب و با نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما میبینیم که هیچ نقشه ای رو نتونستن جنایتکاران و جهان سلطه در منطقه به نتیجه برسونن نسبت به فلسطین. قضیه نقشه راه، آناپولیس و بسیاری از طراحی‌هایی که کردن هیچ کدوم به نتیجه، راجع به سوریه در اون مرحله اول تا اینکه خود درون سوریه مشکل پیدا نکرد، در اون مرحله اول به پشتوانه جمهوری اسلامی، وقتی که همه اونها به عنوان دوستان سوریه جمع شدن و میخواستن رژیم سوریه رو عوض بکنن، رئیس جمهورش عوض بکنن، ولی اون اقتدار جمهوری اسلامی، تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بودش که همه اراده ها رو شکست. ما خود حزب الله لبنان یه جمعیت محدود، اونا میخواستن از بین ببرن، قدرتمندتر شد و الان همونطوری که رهبر عزیز انقلاب فرمودن، هیچ کدوم از این کشورها نیابت ایران نیستن، هر کدوم تبدیل شدن به یک قدرت واقعا شکست ناپذیر در برابر ظالمین جهان، مستکبرین جهان. اینا خیلی وقت میخواستن مدیریت واحد جهانی رو پیاده کنن، نتوانستن و ما روز به روز، حتی رهبر عزیز انقلاب فرمودن جنگ لازم نیست. ما اگر بیایم الان، الهام بخشی ایران توی جهان اسلام اینه که واقعا طرفدار حق باشن، طرفدار انسانیت باشن، طرفدار مظلوم باشن و این تأثیراتی که در عرصه بین الملل، حتی توی خود آمریکا، خود اروپا، تأثیرپذیری که از حق طلبی ایران به دست اومده، نامه‌ای که حضرت آقا به جوانان اروپا نوشتن، امروز با جوانان آمریکا و اروپا الان می‌بینیم که کشورهای ظالم مستکبر رو علیه ملت‌های خودشون رو به رو قرار داده و اونها بیدارانی که در عالم پدید آمدن در پرتو انقلاب اسلامی و این بیدارگری انقلاب اسلامی سبب شده که یک قدرتمندی در مردم مخصوصا منطقه به وجود بیاد و اینها تونستن نقشه های جنایتکاران و قلدران جهانی رو شکست بدن و انشاءالله داریم به سمت نابودی جنایتکاران جهانی پیش میریم با همین نقشی که ایران عزیز ایفا کرد. همشون میگن که ما پرچمدار این جریان حق در عالم، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و درس‌هایی که از ملت ایران گرفتن هستش. این نقش بسیار بی‌بدیل و امنیتی که الان برقرار میشه و در واقع بازدارندگی که به وجود میاد در پرتو انقلاب اسلامی، وگرنه تا حالا اینا همه رو بلعیده بودن و همینطور که جنایت دارن میکنن، واقعا این جنایت میتونه سراسری باشه و تمام کشورهای اسلامی رو در بر بگیره.
متشکرم از شما آقای حسین کاشانی پور که در این گفتگو شرکت کردین.
خدا نگهدار شما باشه.
از حضورتون خداحافظی.
آرزوی سالی پر از خیر، برکت و پیروزی و گشایش و نابودی مستکبران و پیروزی مستضعفان و مظلومین، مخصوصا غزه، لبنان، فلسطین، یمن و همه ملت‌هایی که تحت ظلم و ستم هستن. انشاءالله امسال همه از ظلم رهایی پیدا کنن و انشاءالله که ملت ایران مخصوصا و همه ملل مسلمان روی شادی، خوشی و گشایش رو ببینن.
انشاءالله. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرزمین گنجینه در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم، ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم، گویی کنی بین زمین و آسمانی، تا مهر ایران در ریشه ما، آرامش این سرزمین اندیشه
برنامه روز جمهور رادیو ایرانه که میشنوید. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به نظرتون مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در این سالها چه بوده؟ گزینه یک، استقلال و خودکفایی در صنایع و فناوری. گزینه دو، امنیت و اقتدار منطقه‌ای. گزینه سه، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های علمی. و گزینه چهار، همه موارد. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمود لیایی، کارشناس فناوری. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین، عید فطر رو هم به شما تبریک میگم.
علیکم سلام و رحمت الله، من هم تبریک عرض می‌کنم ایام پرسر سعادت آغاز روز جمهوری اسلامی ایران و آرزوی قبولی تعاطف عبادات برای همه شنوندگان دارم.
جناب دکتر، بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، روز جمهوری اسلامی خدمت شما تبریک میگم، همچنین سال نو و عید فطر رو.
علیکم السلام،
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به حوزه تخصصی شما میخواستم یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه هوش مصنوعی هستش که ما شاهد هستیم در چند سال اخیر به هر حال بخشای مختلف جامعه به نوعی با این موضوع دست به گریبان هستن. میخواستم در این حوزه ازتون بپرسم چه پیشرفتایی رو ما در حوزه هوش مصنوعی داشتیم و الان چه جایگاهی رو در سطح بین المللی داریم؟
شاید در آغاز پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی کسی فکر نمی‌کرد که شاید یکی از دستاوردهای مهم این پیروزی انقلاب برتری کشور ایران در حوزه‌های فناوری، مخصوصا فناوری‌های نو باشه. خب خوشبختانه خب ما جوانان مملکتمون و دانشمندان مملکتمون جو بسیاری از حوزه‌ها مثل من جمله ماهواره، صنایع ناینو، صنایع بایو و صنایع هوایی تونستن توانمندی‌های خودشون رو به منصه ظهور برسونن. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که از سال 1397 در راجع به بحث هوش مصنوعی مطرح کردن و در سال 1400 چشم‌انداز یه واسه نظام مقدس جمهوری اسلامی مشخص کردن که ایران باید همانند بسیاری از تکنولوژی‌هایی که تا به حال بهش دست پیدا کرده در حوزه هوش مصنوعی هم جزء 10 کشور برتر دنیا باشه، برنامه‌ریزی مفصلی صورت گرفتش که ما بتونیم هرچه سریع‌تر به این جایگاه دست پیدا کنیم. خب متاسفانه با توجه به مسائلی که وجود داره و فشارهایی که روی کشورمون هستش و عدم دسترسی به منابع علمی، شاید تا به الان نتونستیم به اون جایگاهی که شایستش هستیم دست پیدا کنیم، ولی خوشبختانه با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن، انشالله در آینده نزدیک بتونیم به این فرمایشات مقام معظم رحمت جامعه عمل بپوشونیم و بتونیم جایگاه شایسته این در این رابطه کسب بکنیم.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر محمود لیایی، کارشناس مسائل علمی و فناوری. اما همچنان در خدمت شما هستیم آقای دکتر مؤمنی. بفرمایید.
جناب آقای دکتر مؤمنی، با توجه به که خب زمان پایانی برنامه نزدیک میشیم، می‌خواستم در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، حالا بحث بررسی مشکلات و موفقیت‌های جمهوری اسلامی در مسیر توسعه و همچنین آینده‌نگری جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب توضیحاتی بفرمایید و هم یک جنبندی داشته باشید.
بله. ببینید، ما اعتقاد من در زمینه چالش هایی که اشاره فرمودید، ما بالاخره یک جامعه جوانی داریم.
درسته.
جامعه ما یک جامعه پویا جوان با این همه دستاوردهایی که الان اشاره شد در زمینه های مختلف در نظام مقدس جمهوری در طی این 46 سال داشتیم. من دو تا چالش رو به عنوان خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم.
بله.
یکی چالش سلوکی به اعتقاد حقیق که ما بالاخره باید با جامعه جوانمون رابطمون رابطه کریمانه، محبت آمیز و در جمع این که اینها جامعه ایرانی هستن و برای ما قابل احترام هستن.
درسته.
همون مسیری که شهید بزرگوار شهید سلیمانی داشتن که حضرت آقا سلوک ایشون رو به عنوان مکتب حاج قاسم اشاره کردن. مکتب جایگاهی که جنبه آموزشی داره، یعنی ما اگر بخوایم با ارتباط با جامعهمون رو داشته باشیم باید از این مکتب استفاده بکنیم.
درسته.
سلوک و ارتباطمون رو با جوانانمون، با ایرانیان، کل ایرانیان برامون قابل احترام باشه و با این سلوک بتونیم اونها رو جذب بکنیم. این
بله.
یک چالش بود که خواستم، نمیشه الان، فرصت نیست که بازش
بله
بکنم. نکته دوم بحث اقتصاد هستش. امسال که ما خدمتتون هستیم 18 سالی است که مقام معظم رهبری شعار اقتصادی دارن.
سرمایه گذاری برای تولید که اسم شعار امسال،
که امسال سرمایه برای شعار. ولی به اعتقاد بنده ما حضرت آقا این نظر رو دارن و پیگیری هم دارن میکنن، ولی دولت هایی که آمدن این اقتدار و اعتماد به مردم رو برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی رو ندارن و اگر یه همچین اتفاقی بیفته و دولت ها اعتماد کنن به ظرفیت مردمی و ظرفیت مردمی رو در خدمت اقتصاد قرار بدن، به اعتقاد بنده یک پویایی در اقتصاد بین‌المللی اتفاق خواهد افتاد که همه این دغدغه ها و همه این چالش هایی که ما داریم انشالله میتونه برطرف بشه. اینم یه بحث کارشناسی قوی میطلبه که الان فرصتش نیست.
بله. حالا برنامه بر آینده شما، برای اینکه اوضاع بهتر بشه، چه پیشنهادی دارید؟
من بازم عرض میکنم، حالا به جهت اینکه امروز روز جمهوری هست.
بله.
پیشنهاد مشخص من اینه که ما اگر به قدرت و توانمندی مردممون، به قدرت و توانمندی مردممون در همه عرصه ها اعتماد داشته باشیم، همه موانع رو میتونن اینها با این قدرت و با این اعتمادی که دولت ها انجام میدن میتونن بردارن.
انشالله. بله انشالله، با به هر حال پیروی از دستورات مقام معظم رهبری و بحث بیانیه گام دوم انقلاب که واقعا اگر این مواردی که داخل این بیانیه ذکر شده مو به مو عمل بشه، قطعا
همش در اون مستطره دیگه. همش در اون مستطره هست.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر غفاری، شما هم یک جنبندی داشته باشید از صحبت‌ها.
پیش از جنبندی اگر اجازه بدید، من یه سوال در مورد، چون شما آقای دکتر غفاری بیشتر در حوزه بین الملل فعالیت می‌کنین، یه سوال دارم، اجازه می‌فرمایید بپرسم؟ خب معادلات قدرت نه تنها در خاورمیانه به هم خورد با پدیده‌ای فوق‌العاده به نام جمهوری اسلامی ایران، بلکه در سطح جهانی هم اون رویکرد ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی باعث شد که نظم نظامی از تک قطبی خارج بشه. نقش ایران و جمهوری اسلامی در این بین چقدر بود و چگونه عمل کرد؟
بله، خب اگه بخوام خیلی خلاصه پاسخ بدم، انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی هم مولود هستن هم مولد. خودشون مولود گفتمانی هستن که مطابق قاعده قرآنی نفی سبیل اساساً تسلط کفار بر مسلمین رو نمیپذیرن.
بله،
مولود همچین گفتمانی هست نظام جمهوری اسلامی ایران و از اون ور مولده، یعنی اساساً سلطه‌گری رو و جریان سلطه و استکبار رو به عنوان جریان غالب نمیپذیره در نظام بین‌الملل. خب این الگو منتقل شده. من حالا چون در جنبندی بحثم هست عرض کنم خدمتون، ما دوران گذار رو سپری کردیم، یعنی در 12 فروردین 1358 عملاً عبور کردیم از نظام شاهنشاهی، از نظام به قول معروف، از رژیم طاغوت به نظام جمهوری اسلامی، و بعد هم الان دوران ثبات رو پشت سر گذاشتیم. الان این انقلاب الحمدلله تثبیت شده با مجاهدت هایی که صورت گرفته. الان دوران ارائه الگو و ارائه راهکار هست،
بله.
چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی. نقشه راهی که رهبر معظم انقلاب در خصوص شکل گیری تمدن نوین اسلامی ترسیم فرمودن، یعنی اینکه ما باید به سمت الگو و راهکار باید بریم. در عرصه داخلی غیر از مسئله جهاد تبیین که بالاخره خودش مشتقات و متعلقات زیادی داره، ما نیاز داریم به رصد آگاهانه، به اقدام هوشمندانه و نقد منصفانه. اینها رو ما باید برای مردم عزیز کشورمون، برای کسانی که بالاخره ثبات ایران رو میخوان، ثبات کشور رو میخوان، حفظ ارزش‌ها رو در کشور میخوان، باید به خوبی این رو باید تبیین بکنیم. ما در کشور چیزی به نام بحران نداریم، چیزی به نام مسئله داریم. بحران آن چیزی هستش که دشمنان اون رو تبلیغ میکنن. مسئله یعنی یک کمبود و ضعفی که باید کمی سازی، کیفی سازی بشه و حل و فصل بشه.
مسئله قابل حل، اما بحران،
دشمنان میگن ما بحران داریم، ما میگیم ما مسئله داریم، یعنی نفی نمیکنیم نقاط ضعف رو، اما همونطور که عرض کردم معطوف به ارائه راهکار و معطوف به گذار از این مسئله ما حرکت میکنیم و انشاءالله در سایه این حرکت جمعی و با استناد به هنجارها، الگوها و ارزشهایی که در بطن این انقلاب و گفتمانش نهفته است بتونیم این همافزایی و این حرکت رو به جلو رو پیش ببریم.
انشاءالله. متشکرم. ممکنه اون سه مورد رو یک بار دیگه بفهمید؟ چون من یادداشت میکنم.
یکی رصد آگاهانه،
بله.
یکی اقدام هوشمندانه، یکی هم نقد منصفانه.
بسیار متشکرم.
خب دوستان اعلام کردن که تا 11:30 مثل که فرصت هستش، اگه اضافه هم سوال دیگه رو از جناب آقای امانی داشته باشیم. جناب آقای امانی، خب یکی از موضوعاتی که اشاره داشتید بحث نسل جوان بودش، میخواستم ببینم بحث گفتگو با نسل جوان درباره معنای جمهوری اسلامی و موضوعی که حالا به هر حال حضرت آقا هم اشاره زیاد داشتن، بحث جهاد تبیین که خب بخش عمدش به نظر من جوانان رو در بر میگیره که خب اون دوران رو درک نکردن، نبودن و قاعدتا نیاز هستش برای اینها آموزش های لازم در این زمینه داده بشه. به نظر شما در این حوزه چه اقداماتی باید انجام بشه و شنیدن نظرات نسل جدید درباره ارزش ها و دستاوردهای انقلاب چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما مواجه هستیم با یک دشمنی که اینها با برنامه اومدن،
بله.
و بدون برنامه نیستن.
دقیقاً.
یعنی برای اینکه ادعا میکنن که ما جمهوری اسلامی بحران داره، اتاقهای فکری در خارج از این مرزها یا در درون تشکیل میشه، با تشکیلات بیان که دل مردم رو خالی بکنن، روحیه مردم رو تضعیف بکنن. و برای برون رفته از این شرایط ما هم اعتقاد داریم که ما هم نیاز به تشکیلات داریم، تشکیلاتی که بتونه در مقابل اونها هم برنامه ریزی بکنه، هم آموزش بده، هم تبیین بکنه دیدگاه رو. و ما دنبال این کار هستیم، ما به دنبال این هستیم که با همافزایی بالقوه و توانمندی بین مجموعه جامعهمون در از طریق تشکیلاتی بتونیم در درون جامعه اثرگذار باشیم، یعنی به گونه عمل بکنیم که در مقابل تمام خطراتی که احساس میکنیم از طریق ساماندهی نیروها و تبیین مطالبمون بتونیم یک تشکیلاتی رو سامان بدیم در سراسر کشور که این تشکیلات بتونه ارتباط بالقوه داشته باشه با بدنه اجتماعی و این بدنه اجتماعی بتونه آگاه بکنه نسبت به مسائل و تکالیف روزش. و ما معتقد هستیم که اگر این ارتباط دو سویه باشه، از طریق ارتباط با مردم و آحاد مردم، و حرکت رو ببریم به سوی اینکه بتونیم مسیر آینده رو برای جامعهمون روشن بکنیم و اونها رو امیدوار بکنیم به آینده، خیلی میتونه موفق باشه. و ما دنبال یه همچین مسیری هستیم که تو این مسیر داریم این کار رو انجام میدیم که آینده رو برای جوانامون یه گونه عمل بکنیم که اونها امیدوار باشن و بتونن در مسیر حرکتشون یک آینده روشنی رو تبیین بکنه.
خب مجموعه‌ای که خب شما مسئولیتش بر عهده داری، مجموعه انقلابی هستش، مجموعه شما برای نسل جوان چه برنامه‌ای داره؟
اصلا ما هم به دنبال این که بتونیم برای نسل جوانمون آگاه سازی رو فراهم بکنیم و دنبال این باشیم که از این بحران‌هایی که دارن براشون تعیین میکنن از طریق آگاه سازی کارمون رو دنبال بکنیم و برنامه آموزشی و رصد موضوعاتی که دارن و اینها رو دنبال بکنیم. این کار رو در سلوه خود کار خودمون قرار دادیم، از طریق جذب جوان‌ها، ارتباط با ما، در ارتباط با کار تشکیلاتم همون دیدگاهی که امام داشتن که نهضت رو خانوادگی کردن، ما دنبال این هستیم که بتونیم در امر تشکیلات حرکت تشکیلاتی رو ببریم درون خانواده. اگه درون خانواده بره، من در همین سفری که اخیراً داشتم به لبنان در ارتباط با تشییع جنازه شهید بزرگوار شهید نصر الله، می‌دیدم که خانواده ها یعنی خانم ها بیشتر از آقایون نقش آفرین هستند در اونجا و این حرکتی بود که حزب الله در ارتباط با فعالیتاش داشته. ما هم همین رو دنبال میکنیم، یعنی ما همین مسیر رو در ارتباط با کار آموزشی در خانواده مختلفه داریم دنبال میکنیم که اگر خانواده در مسیر قرار بگیره قطعا فرزندانش رو میتونه تو همین مسیر قرار بده و نقش آینده رو نقش روشن‌تری ان شاءالله بتونه انجام بده.
به جوانان هم مسئولیت میدید در مجموعتون؟
ما معمولا در این دوره اکثرا جوانا هستن دیگه، یعنی خود من میان سال هستم ولی مجموعه نیروهایی که در خدمتشون هستیم نیروهای جوان هستن. در زمینه کارمون هم مثلا خانم حاجی‌زاده معامله تبلیغات هستن که از خانمام استفاده کردن که بتونن اون نقشی که بتونن
اینجا خیلی فعال بودن از
ابتدای تشریف آوردن در خدمت هستم.
متشکرم آقای امانی. در مورد ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی چه راهکاری پیشنهاد میدید برای گفتگو با نسل جوان؟
به اعتقاد من عرض کردم ما اگر بتونیم ارتباطمون رو با نسل جوان صمیمانه و قابل تکریم انجام بدیم، جذب نظرات ما براشون خیلی بهتر هستش تا بتونیم دستوری باشون عمل بکنیم. ما مسیری که برای مؤتلف انتخاب کردیم مسیری است که بتونیم احترام ویژه به جوان‌ها بگذاریم و در اثر این احترام از مسیر محبت و عطوفت و مهربانی باهاشون ارتباط برقرار کنیم و بتونیم دیدگاه‌های خودمون رو اونجا منتقل بکنیم.
متشکرم از شما.
خب اگه زفم یه سوالم از جناب
خواهش می‌کنم.
خب جناب دکتر غفاری، یکی از موضوعاتی که حالا ما باز برمیگرده به بحث دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، نقش جمهوری اسلامی در شکل‌گیری محور مقاومت بودش که حالا شاهد هستیم در کشورهای مختلف از جمله عراق، لبنان، یمن و برها تأثیراتی که الان در جامعه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شاهد هستیم که برحال اینها دارن تلاش های زیادی میکنن و برحال موفقیت های زیادی رو هم کسب کردن. نقش جمهوری اسلامی در شکل‌گیری محور مقاومت رو میخواستم که برای ما بفرمایید و بررسی تأثیر ایران در مقابله با تروریسم و حمایت از جنبش های از جمله جنبش های مقاومت.
بله، نمیدونم حالا چند دقیقه فرصت هست. بنده فقط نکته‌ای رو در تکمیل فرمایشات جناب آقای امانی عرض بکنم. ما سرنخ و مصدر و در حقیقت حتی میتونیم بگیم هدف هر توطئه‌ای رو که رصد میکنیم از سمت دشمنان میرسه به نهاد خانواده در ایران.
بله،
یعنی اشاره شد به نقش خانواده ها در شکل گیری انقلاب اسلامی، نقش خانواده ها در تثبیت قدرت مقاومت. ما حتی نقش خانواده ها رو اشاره فرمودن.
بله.
داریم در لبنان، در فلسطین، در مناطق مختلف دنیا در شکل گیری انگاره ها و انگیزه های ضد صهیونیستی و ضد جریان سلطه داریم مشاهده می کنیم. ما امروز اگر از فمینیسم داریم در غرب صحبت میکنیم، میبینیم نهاد خانواده رو هدف قرار داده. وقتی داریم از الگوهای انحرافی صحبت میکنیم که داره در حال تثبیت هستن در اتحادیه اروپا مخصوصا متاسفانه، باز میبینیم اینجا نهاد خانواده هدف قرار داده شده. پس ما بدونیم که این نهاد نقطه قوت ماست، بدونیم که این نهاد چقدر اهمیت ذاتی و چقدر اهمیت ماهوی و متعاقبا اکتسابی داره و حول اون باید واقعا اقدام بکنیم. آگاه سازی خانواده ها و بخش مهمی از جهاد تبیین در دل همین بطن و بستر صورت میگیره. نکته ای که در خصوص موضوع نسبت جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت اشاره شد، و در طول بحث هم راجع به اون صحبتی کلی انجام دادیم. در مورد این موضوع ما یک گزاره‌ای داریم که نمیتونیم از اون غافل بشیم و اونم بحث نفی گفتمان سازش و اثبات گفتمان مقاومت هست. خب گفتمان سازش گفتمانیه که از سال 1948 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زمان تأسیس رژیم نامشروع و متوحش صهیونیستی، به عنوان یک گفتمان اومد در قالب تبلیغات مختلف با استناد به ابزارهای مختلف اومد در منطقه ما، به نوعی فراگیر شد به لحاظ دربرگیری، یعنی افکار عمومی رو هدف قرار داد. خیلی ها اعلام کردن که اساساً مسئله فلسطین، مسئله مقاومت یک مسئله ملی هستش، ربطی اساساً به جهان اسلام و آزادگان دنیا نداره. و بعد هم متاسفانه در داخل خود فلسطین جریان‌هایی به وجود اومدن مثل تشکیلات خودگردان که مروج صلح با رژیم صهیونیستی بودند، علارغم اتفاقاتی که سر پیمان اسلو افتاد، علارغم اشتباهاتی که برخی از مقامات صاف داشتند. اما در نهایت ما شاهد بودیم که دشمن اصرار کرد بر تثبیت گفتمان سازش. آنچه که الان ما داریم مشاهده می‌کنیم در سال 2025 میلادی، به همت تبیینگری و شبکه سازی مؤثر گفتمانی جمهوری اسلامی ایران، این هستش که الان گفتمان سازش در بدترین وضعیت خودش قرار داره. یعنی نظرسنجی‌هایی که ما در نوار غزه، در کرانه باختری، در رام الله و در کل جهان اسلام می‌بینیم، بعد از عملیات طوفان الاقصا و بعد از جنگ غزه، ما می‌بینیم که بالغ بر 80% فلسطینیان با راهکارهای مبتنی بر گفتمان سازش با دشمن صهیونیستی مخالف هستند و جهان هم امروز درک کرده این موضوع رو. یعنی ما میبینیم که حتی خیلی از غیر مسلمانانی که اساساً تا الان دغدغه‌ای نداشتن راجع به مسئله فلسطین حتی فکر بکنن، دارن الان این مسئله رو با ریشه های تاریخی و تحلیلیش مورد به قول معروف رصد قرار میدن، مورد پایش قرار میدن. خیلی جالب، نظرسنجی که حتی دانشگاه هاروارد منتشر کرد در سال اول جنگ غزه که 52% از جوانان بین 18 تا 24 سال در آمریکا، خب اکثرا هم دانشجویان هستند، مخالف نه عمل کرد، مخالف موجودیت رژیم صهیونیستی هستند. یعنی نمیگن عمل کرده اسرائیل در جنگ غزه اگر اصلاح بشه ما مشکلی نداریم، میگن این رژیم باید از بین بره. خب پس ما در اینجا خیلی از ثمرات و خیلی از نتایج گفتمان سازی مؤثر رو داریم بعد از چند دهه مشاهده می‌کنیم و انشاءالله این روند رو به رشد و رو به جلو کماکان ادامه داشته باشه.
انشاءالله.
ممنون. خب به هر حال موضوع مهمی رو اشاره کردید. خود دشمن هم بارها اشاره داشته که نهاد خانواده رو هدف قرار داده. ما شاهد بودیم چند سال پیش رابرت مورداک هم به این موضوع اشاره داشتش که به هر حال شخصی که به عنوان قول رسانه‌ای شناخته میشه، عملاً در حوزه ایران میگه که ما خانواده ایرانی رو هدف قرار دادیم تا بتونیم به اهداف خودمون برسیم. در خدمتتون هستیم خانم.
متشکرم از شما. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از حضورتون آقای محمد علی امانی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، همینطور از آقای دکتر حنیف غفاری، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها. امیدوارم که این برنامه مورد توجه همه دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه.
منم بسیار سپاسگزارم از مهمانان عزیز برنامه، همچنین مهمانان تلفنی و همه شنوندگان فهیمه رادیو ایران. به همراه همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و همچنین عید فطر و سال نو و روز جمهوری اسلامی رو مجدد خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بله، با آرزوی قبولی طاعات عبادت همگی.
ما هم تشکر میکنیم از اصالت کردین، از فرصتی که دادیم ما در محضر ملت شریف ایران مطالبمون رو تقدیم میکنیم. آرزوی موفقیت داریم برای ملت از ایران و از مجموعه شما بزرگواران تشکر میکنم.
بزرگوارید.
ممنونم از شما. روز خوبی برای همه شما عزیزان شنونده آرزو دارم. یک بار دیگه روزهای عید فطر رو و همینطور روز جمهوری اسلامی رو به همه شما تبریک میگم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
روز جمهوری گل جشن بهار، همه پر کشیدیم و رها شدیم، دفتر فاصله ها رو خط زدیم، بال پرواز پرنده ها شدیم.